هفته صبح به زندگی سلام کن.
زنگ ورزش زنگ ورزش
به نام خداوند بی همتا. شنوندگان رادیو سلامت سلام، حالتون چطوره؟ مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزش. دوستانی که روزه هستین، اگر با شرایط روزه‌داری میخواید ورزش کنید، من توصیه میکنم که بهترین تایم ورزش از نظر علمی اینه که وقتی که شما افطار که کردین، 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم بعد از افطار ورزش کنید. این بهترین تایم ورزشه و در افطارتون بهتره غذاهای کربوهیدراتی ساده استفاده کنید که زود هضم باشه، انرژی مورد نیاز بدن شما رو مهیا کنه و شما رو آماده کنه برای ورزش. اما بعضیا ممکنه که بگن در اون تایم ما فرصت ورزش نداریم و شرایطمون برای ورزش کردن اصلا مناسب نیست و میخواییم مثلا قبل از ظهر یا قبل از افطار بریم ورزش. آیا اشکالی داره یا نه؟ دوستان عزیزی که قبل از ظهر یا قبل از افطار، به هر حال از ظهر تا قبل از افطار تمایل دارن با شرایط روزه‌داری ورزش کنن، من نظرم اینه که میتونید ورزش کنید، اما تایم ورزشتون از 45 دقیقه اجازه ندید بیشتر بشه و شدت ورزشتون رو نسبت به قبل از ماه رمضان یه مقداری بیارید پایین. حالا دلیلش چیه؟ شما وقتی که روزه هستین، به هر حال قند بدن شما یواش یواش یا تموم شده یا داره به تهش میرسه. وقتی که قند شما تمام شده، در حین ورزش به هر حال شما قند نیاز دارید، مغز شما قند نیاز داره، غذای اصلی مغز ما قنده و وقتی که قند در بدن محدوده یا نیست، بدن میره به سمت سوختن. از یک طرف چربی ها که ناقص میسوزن و اجسام کتونی تولید میشن و این اجسام کتونی خیلی برای بدن مفید نیست و برای دفعش حتما باید همراه با آب از طریق ادرار دفع بشن و چون این اتفاق میفته ما آب زیادی از دست میدیم. پس ورزش کردن تو این شرایط اگر طولانی باشه، اگر شدتش بالا باشه، باعث دفع ناخودآگاه آب بدن میشه. به همین دلیل بعد از ماه رمضان تست بادی کامپوزیشن که میگیریم از ورزشکارا، میبینیم که چقدر آب از دست دادن. پس ورزش رو باید مدتش رو 45 دقیقه انجام بدیم و شدتش رو بیاریم پایین. این یکی از دلایل مهمیه که ما باید به این تایم و شدت ورزش توجه کنیم اگر از ظهر تا قبل از افطار میخوایم ورزش کنیم. اما نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم سوختن پروتئین هاست. وقتی که ما قبل از افطار ورزش کنیم و ورزش ما طولانی باشه و شدتش خیلی بالا باشه، از آنجایی که کربوهیدرات های بدن تخلیه شده و تموم شده، در کنار سوختن ناقص چربی ها، پروتئین ها که نقش ساختاری و ساختمانی در بدن ما دارن، اینجا نقش سوختن بازی می کنن و ناخودآگاه پروتئین ها یواش یواش می سوزن و به همین دلیل ما با افت عملکرد مواجه میشیم. بدن ما ضعیف میشه و به همین دلیل وقتی بعد از رمضان ما تست میگیریم، تست رو که گرفتیم میبینیم که تست بادی کامپوزیشن منظورم هست، میبینیم که ورزشکاران با این گونه ورزش های شدید یا در تایم زیاد باعث میشه که عضلاتشون تحلیل بره. خب شاید بعضی الان تصمیم بگیرن و نتیجه بگیرن که خب بهتره که اصلا ورزش نکنیم اگه اینجوریه؟ نه، ما گفتیم در جلسه گذشته که بهتره که ورزش کنیم و بهتره ورزش رو حذف نکنیم. چرا که اگر ورزش رو حذف کنیم، دیروز به این نتیجه رسیدیم که عضلات ما و توانایی ما و عمل کرده ما افت بسیار شدیدی خواهد کرد. ما میتونیم آرام آرام ورزش کنیم که هم از فواید ورزش بهره مند بشیم در ماه رمضان، هم بدن ما ضعیف نشه و هم عمل کرده بدن ما حفظ بشه و توانایی هایی رو که در ماه قبل از رمضان، در ماه های قبل از رمضان به دست آوردیم، اونها رو از دست ندیم. انشالله که موفق و پیروز باشید. ورزش صبحگاهی یادتون نره امروز، با چند دقیقه راه رفتن، درجا زدن، تناب زدن یا شبه تناب زدن، شما میتونید یک ورزش صبحگاهی بسیار خوبی داشته باشید. آقا ما تناب نداریم، چی کار کنیم؟ شروع کن به درجا پریدن، زانوت رو خم نکن، در حد 1 میلیمتر پاها از زمین جدا بشه، همین کافیه. 50 بار، 100 بار همینطوری شبیه تناب زدن رو یا ادای تناب زدن رو در بیارید، شما یک ورزش صبحگاهی خوب کردید و چند نفس عمیق هم بکشید، دم عمیق از طریق بینی و بازدم از طریق دهان، میتونه حالتون رو خوب کنه و شما رو آماده کنه برای داشتن یک روز کاری خوب همراه با موفقیت. لبخند یادتون نره.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت گار زمرزش روح خود را سیغلی کن.
صبحتون بخیر باشه عزیزانم. میگم شما، بله دقیقا خود شما رو عرض میکنم، در این سنت زیبای خانه تکانی چه نکاتی رو برای حفظ سلامتی در نظر میگیری؟ 3102 شماره پیامک، 2265-2876 تلفن.
در ماه مبارک رمضان، همونطور که با روزه گرفتن سموم بدن دفع میشه و به پاکسازی بدن از مواد زائد در واقع کمک میکنه، بهترین فرصتیه که ما روح و جسممون رو پاکیزه کنیم.
خیلی تشکر میکنم از شما خانم ونوس کریمان، اما بهتون پیشنهاد میدم که یه پیامکی هم بفرستید در مورد موضوع اصلی برنامه‌مونم، مثل همون چه که گفتید یه نکته ارزنده رو به ما بگید. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان هم گفتن که در سنت زیبای خانه تکانی برنامه ریزی رو قبل از شروع این کار بهتره که انجام بدیم و توصیه کردن در استفاده از وایتکس و همینطور مواد شوینده از دستکش مخصوص استفاده بکنید. خانم دنیا هم گفتن که آنچه که باید انجام داد، از آمیخته کردن مواد شوینده با هم خودداری کنیم، منظورم سفید کننده هستن، حتما از چهارپایه‌های مقاوم استفاده بکنیم و اینم به خاطر داشته باشیم که بعضی از کارها از هر فردی ساخته نیست. خیلی عالی بود خانم دنیا.
صبح شما بخیر. در خانه تکانی برای حفظ سلامتی نکاتی را که باید رعایت شود حفظ سلامتی است، چرا که حفظ سلامتی از خانه تکانی واجب تر است. مخصوصا روی چهارپایه‌های متزلزل نرویم و مواد شیمیایی آزاردهنده استفاده نکنیم. باشه، خدا نگهدار. نصیری از خانم.
خیلی تشکر میکنم از تک تک شما عزیزانم و نمیدونم راستی این خونه تکونی شما تموم شده یا اصلاً همچنان در این خونه رو میتکونید. میگم اگر دارید همچنان خونه دل رو میتکونید، یه جوری این کار انجام بدید که هرچی ناراحتی و دلنگرونی و کینه است پرتاب بشه بیرون. چرا؟ برای اینکه عید نزدیکه.
دلم لبریز امیده، آخه عید اومده بازم بساط غم رو برچیده. یه روز ساده میتونه طلوع نو شدن باشه، پر از مهربونی ها گل از روی گلش باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دلتنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخیارت شد بعد تنهایی میشه این شب، میشه هر شب شب عاشق شدن باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دلتنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی و رد شد قد تنهایی و تاشه، میشه این شب، میشه هر شب شب عاشق شدن باشه.
خونه تکونی که خیلی خوبه. خیلی تشکر میکنم از شما برادر بزرگوارم که تایید کردید، اما لطفاً تنهایی کار نکنید، کارا رو تقسیم کنید که به شما فشار نیاد. موقع استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده‌های شوینده و پاک کننده عزیزان، پنجره‌ها رو حتما باز کنید تا هوا به خوبی در محیط جریان داشته باشه. خیلی از این ترکیبات سم ایجاد می‌کنن که به مخاط دهان، بینی و ریه ما آسیب می‌زنه. و و اگه میخواین از چارپایه یا نردبون استفاده کنید، حتما از سطح اتکای نردبون و چارپایه مطمئن باشید و اطلاع میکنم یکی از اعضای خانواده در این کار به ما کمک بکنه و در حقیقت هوای ما رو داشته باشه. یه جوری هم خونه تکونی نکنیم عزیزان که تا 13 به در خستگی از سنمون بیرون نره. ممنونم که همراه هستید، در کنار ما همدلی میکنید با برنامه به زندگی سلام کن و قراره بگید که چه نکاتی رو برای حفظ سلامتمون در خونه تکونی باید رعایت کنیم.
صفحه روز.
بله، رسیدیم به بخش صفحه روز و در پنجشنبه ها این افتخار داریم که در این بخش هم در خدمت آقای پویان امینان باشیم.
درود بر شما،
خوش آمدید به این بخش.
متشکرم، ممنون و ممنون از اینکه این فرصت فراهم شد که بتونیم باز هم در کنار مردم باشیم. از شما تهیه‌کننده محترم تشکر.
خواهش میکنم. البته من خیلی کاری نیستم ولی خب دست شما هم درد نکنه. بفرمایید.
خب نوروز که میرسه،
بله،
به هر حال طرح‌های متعدد و مختلفی اجرا میشه و حالا همین تو بخش خبرم اگه خاطرت باشه یه صحبتی کردم در مورد طرح نوروزی.
بله، من هم به خاطر دارم. بله،
خب ادارات مختلف و سازمان‌های مختلف طرح متعددی رو اجرا میکنن. تو حوزه سلامت هم قطعا طرح سلامت نوروزی مسئله بسیار بسیار مهمیه که از سالهای گذشته در دستور کار بوده. الان هم باز در آستانه نوروز 1403 ما شاهد اجرای طرح سلامت نوروزی هستیم و من میخوام با دکتر علی شریفان آقای شجاعی صحبت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
دبیر کمیته طرح سلامت نوروزی هستن، بیشتر آگاه بشیم از چند و چون این طرح سلامت و ببینیم چیکار
میکنیم. زنده باشید، من هم مثل دوستان شنونده با جان و دل این بخش رو خواهم شنید.
متشکرم. آقای دکتر علی شریفان همراه ما قطعا خواهند بود و توضیحات بیشتری به شما شنوندگان محترم میدن. همونجوری که عرض کردم خدمت شما و آقای شجاعی، طرح‌های سلامت نوروزی در سال‌های مختلف اجرا شده، امسال ببینیم که این طرح چگونه خواهد بود. آقای دکتر شریفان سلام بر شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام.
سلام عرض ادب دارم، منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین برنامه بزین شما و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. قطعا جزئیات تر از شما بشنویم کاملتر و جامعتر خواهد بود. بفرمید.
خواهش میکنم. از روز همونچه که از نتایج فرمودین، استقبال از سال جدید و آغاز سال نو میطلبه که همه سازمان ها و ارگان ها و دستگاه کشور عزیزمون همه با هم همکار و همراه باشن که انشالله بتونیم سال جدید رو به خوبی و خوشی انشاءالله آغاز بکنیم. همونجور که استقرار دارید، سال نو امسال مقارن شده با ماه مبارک رمضان و مسائل و شیرینی های خاص خودش رو داره. خب وزارت بهداشت اما آموزش پزشکی هم در سه حوزه بهداشت، درمان و فوریت های پزشکی با آمادگی کامل آغاز سال نو رو انشاءالله به استقبالش خواهد رفت. جلسات هماهنگی از حدود دو ماه پیش شروع شده و در هر کدوم از این حوزه ها فعالیت های خاص خودش صورت میگیره. همکاران من در حوزه بهداشت از 15 اسفند ماه سال جاری نظارت ها و بازدید های خودشون رو آغاز کردن در اقامت سراها، اماکن، مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی که انشاءالله مشکل خاصی وجود نداشته باشه. خب در سال گذشته در همین ایام ما چیز حدود 1,016,000 بازدید رو در این خصوص انجام دادیم که 18,000 مورد اون از حضورتون که تخلفاتی دیده شد و به مراجع زیرفت گزارش داده شد و اعمال قانون شد. در حوزه فوریت پزشکی هم همینجور همینطور که استحضار داریم، با توجه به این که متاسفانه یکی از مشکلات اصلی کشور ما حوادث ترافیکی و عوارض ناشی از اون هست، هم تلفات عوارض ترافیکی، مجروحیت های ناشی از اون، خب سازمان اورژانس کشور هم با یه استقرار کاملتری در جاده ها در این ایام آمادگی داره که خدای را کرد اگر اتفاقی بیفته سریعتر و به موقعتر انشاءالله بتونه در صحنه حضور پیدا بکنه. خب 3,345 پایگاه ما داریم که 5,700 آمبولانس در این پایگاه ها استقرار پیدا میکنن و 26,700 نفر نیروی انسانی با آمادگی کامل برای انجام وظیفه توی خصوص حضور دارن.
آقای دکتر شریفان، یه نکته ای که در سالهای گذشته تو طرح سلامت نوروزی بود و الان هم هست، بحث ارائه خدمات آزمایشگاهی و تصویر برداری به مردمه که سالهای گذشته دیده میشد در برخی از موارد حالا زیاد درست اجرا نمیشد. آیا ارزیابان شما در طرح سلامت نوروزی حاضر هستند و چه تعداد بیمارستان با چه ظرفیتی قرار خدمات بدن به مردم تو کل تر این تر؟
عرض به حضور شما که بله، همونجور که از رسالی میفرمایید، خب نظام سلامت در کشور ما در دو حوزه فعال هست، در حوزه های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی. و خب خیلی از حضورتون که مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی که بخش خصوصی هستند در این ایام به تعطیلات و مرخصی غیره میلن و این بار کار رو در بخش‌های دولتی این خیلی سنگین تر میکنه. و به خاطر همین هم این هماهنگی صورت گرفته بین وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های همکار مانند بهداشت و درمان نیروی مسلح و تأمین اجتماعی و غیره، بله. این مرکز باز باشن و تداوم خدمت خودشون رو داشته باشن. همونجور که حضرت عالی میدونین، ما تو بعضی از حوزه‌ها افزایش ظرفیت میدیم در ایام نوروز، مثل همین اورژانس پیش بیمارستانی و خدمات بهداشت و غیره. ولی از حضورتون در بعضی از حوزه‌ها باید مراقب باشیم که تداوم خدمت وجود داشته باشه، مثل فرض بفرمایید خدمات دندان پزشکی، خدمات تصویر برداری و آزمایشگاهی.
درسته.
که اینها در مراکز بیمارستانی و بهداشتی و غیره انشاءالله این تداوم خدمت وجود داره باشیم، پاسخگوی نیاز مردم باشه. در حوزه بیمارستان‌ها عملهای جراحی غیر ضروری رو یه مقداری کاهش میدیم که ظرفیت خالی رو در بیمارستان ما بتونیم حفظ بکنیم. این چیز حدود یک ظرفیت 30% در بیمارستان ها خالی بمونه و حفظ بشه برای حوادث ناخواسته ای که حالا یه قسمتش رو پشت سر گذاشتیم متاسفانه چهارشنبه سوری امسال. و خب بالاخره این ترددها که منجر به حوادث جاده ای میشه هر سال و امیدواریم امسال کمتر شاهد باشیم. من از این فرصت میخوام استفاده کنم بگم همونجور که عرض کردم، چون این ایام مقارن شده با ماه مبارک رمضان، الگوی تردد در جاده های مقداری شاید متفاوت بشه و هموطنان عزیزمون یه مقداری سعی بکنن در این خصوص برنامه ریزی لازم رو داشته باشن. خب حرکت کردن بعد از سحری خوردن میتونه منجر به خواب آلودگی در هنگام رانندگی بشه، بعد از صرف غذا و بعد از ساعت گرگو میشه صبح یه مقداری مشکل ساز افتاده میشه. یا اون تعجیلی که در رانندگی در زمان نزدیک به افطار صورت میگیره برای رسیدن به شهرها، این میتونه حادثه ساز باشه. مدیریت کردن ساعت حرکتی که از نکات بسیار مهمی که امسال باید بهش فکر بکنیم.
خیلی متشکرم از شما دکتر علی شریفان، دبیر کمیته طرح سلامت نوروزی، که در پایان گفتگومون توصیه های ترافیکی هم به مردم داشتید. امیدوارم خود شما هم چنان تو مسیر هستید و به هر حال این سلامت برسید به مقصدتون. فقط من اون بیمارستان رو پرسیدم، مثل که گفتن 575 بیمارستان درگیره.
نه ما تعداد بیمارستانمون در سطح کشور بیش از این هست، چیز حدود 1078.
خدا رو شکر، چون آماری که من دادم به نقل از آقای دکتر واعظی بود، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، خب قطعا 1000 خورده خیلی بیشتر از این 500 تا میتونه خدمات بده. متشکرم آقای دکتر.
از حضورتون که نکته که میخواستم عرض بکنم اینه که این بیمارستان هایی که مد نظر حضرت علی فقط بیمارستان های دولتی هست، ولی بخش خصوصی هم به فعالیت خودش ادامه میده. در این ایام با همکاری که سازمان نظام پزشکی داره، بخش دولتی رو که آقای دکتر واعظی فرمودن که با حد اکثر ظرفیت در خدمت مردم هست، ولی از خدمات بخش خصوصی و سایر دستگاه هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم. شما رو خدای بزرگ می‌سپارم.
قربان شما، محبت دارین.
آقای شجاعی ما در خدمت شما هستیم.
ارادت داریم قربان، انشاءالله در بخش دوم خبرهای امروز هم بازم در خدمت شما هم هستیم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم از دوستان که همچنان شنونده به زندگی سلام کن باشن.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه عزیزان.
خیلی دقت کنید که برای شستشوی آشپزخونه و سرویس بهداشتی در مصرف سفید کننده زیاده روی نکنیم، چون باعث تحریک چشم و پوست، سوختگی های خفیف مری و دهان، تحریک گوارشی و بعضن تهوع اسهال در غلظت های بالا میشه. شما دیگه چه نکاتی رو مد نظر قرار میدین برای اینکه سلامت خودتون رو برای خونه تکونی منزل حفظ کرده باشید؟ 3102 راه ارتباطی اول ما برای دوست عزیزی که همچنان داره لطف میکنه و پیامک ارسال میکنه، اما بازم ازتون خواهش میکنم که تماس بگیرید با 2265-2876. ما صدای شما رو بشنویم در به زندگی سلام کن. خب خیلی تشکر میکنم از همراه همیشگی ما جناب آقای سید ارسام سنجری پیرمحله از شهر رشت که گفتن یه توصیه‌ای دارم برای عزیزانی که تازه زندگی مشترکشون رو آغاز کردن، به خصوص آقایون. لطفاً برای اینکه یه خودی نشون داده باشید که استاد خانه تکونی هستید، مشکلاتی رو ایجاد نکنید، اجسام سنگین رو خودتون به تنهایی بلند نکنید، یه کارهای مهیرالعقولی رو انجام ندید که اگر به ویژه این اولین بهار مشترک زندگیتونه، خدای نکرده کارتون به دوا و دکتر و بعضن بیمارستان برسه.
سلام، صبحتون بخیر. با قبولی طاعات، خانوم ها خیلی مواظب باشن وقتی همسرشون رو میفرستن بالای نوردهون برای پاک کردن شیشه یا زدن لوستر یا پرده، حتما نوردهون رو نگه دارن، اونو رها نکنن، بذارن با اطمینان کامل کارشو انجام بده. دوم هم مواد شوینده است که وقتی مصرف میکنن پنجره ها رو باز بذارن و با دستکش این کار رو انجام بدن. متشکر، خدا هم.
خیلی تشکر میکنم از توصیه های شما خواهر مهربان. چه بسا خانوما آقایون رو که میفرستن در ارتفاعات، رهاشون میکنن در خونه تکونی که قدر عافیت رو بدونن و این نکته مد نظرشون باشه که بالاخره کمک خانومه که میتونن از یه همچین جاهایی برگردن پایین و از این به بعد دیگه حواس خودشون رو جمع کنن. بله دوستان، دیدید که مادرای مهربون و همسران گرامی بعد از خونه تکونی، خونه که حسابی همچین تمیزه، میگن راستی آدم باید هر 3 ماه یه بار خونه تکونی کنه. برای بقیه اهالی منزل و از جمله آقایون این خطرناکترین جمله‌ایه که در اسفند ماه میشنون.
سلام، خوبید؟ سلامتی؟ چه خبر؟ دیگه بعد آخره خونه تکونی باشه، درسته؟ به هر حال سال داره تموم میشه. سالمید؟ ببخشید، مشکلی که پیش نیومده؟ منظورم شکستن وسایل خونه است. بدن درد، خدای نکرده کمر درد، خدای نکرده شکستگی نداشتی؟ آه داشتی؟ ای بابا چرا؟ خب بعد یه سری نکات رو رعایت می‌کردید موقع خونه تکونی که دوچار آسیب نشید. امروز نمی‌خوام از اون خونه تکونی بگیم که ما انجام میدیم تا خونه عین یه دسته گل بشه. می‌خوایم از خونه تکونی دل بگیم. بله، همونطور که ما خونه رو تمیز می‌کنیم، گردگیری می‌کنیم، قالی و پرده و پنجره ها رو تمیز میکنیم، دلم نیاز به خونه تکونی داره. گرد و غبارش رو باید بگیریم. کینه، نفرت، خشم، قهر، حسادت، خیلی از صفات بدی که باعث میشن دل ما رو تاریک کنند، اینا رو کلن بعد از خودمون دور کنیم. عزیزان، آخر سال اگر با کسی قهر هستید، اگر کسی از دست شما ناراحته، اگر کینه ای دارید از کسی، اگر سوء تفاهمی شده، عصبانی هستید از دوست، همکار، فامیل و حتی اعضای خانواده، الان بهترین زمانیه که کدورت ها رو بذاریم کنار.
چی شده؟ چرا این تو نگاه میکنی؟
آخر ساله.
خب چیزی شده؟
نه، من در سالی که گذشت خیلی ها رو اذیت کردم.
حالت خوبه؟
بله خوبم و خوبتر هم میشم وقتی دلم رو از کینه و خش پاک کنم.
اتفاقی افتاده؟ با خانومت بحث شده؟
نه عزیزم، قصد دارم خونه دلم رو از هرچی نفرت